بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون رو از جلسات گذشته در رابطه با اعانه بر اسم شروع کردیم و به بررسی اعانه بر اسم پرداختیم. اولین دلیل بر حرمت اعانه بر اسم دلیلی بود که حضرت امام اقامه کردند و این دلیل رو به عنوان دلیل عقل طرح فرمودن، گفتن عقل حاکم به این که کسی که به پیدایش جرم کمک میکنه خودش مجرمه و یستقل به العقل، همونطور که میگه کسی که جرم رو مرتکب میشه، عمل قبیح رو مرتکب شده، همینطور کسی که کمک میکنه به نوعی به تهیه مقدماتش، به فراهم کردن زمینه‌هاش، او هم کارش قبیح. و در این زمینه اشاره کردن که لا فرقه بین این که بگیم این کمک کننده هم قصد داره که جرم اتفاق بیفته یا کمک کننده قصد نداره. لا فرقه بین این که اصلا جرم واقع بشه یا نشه، لا فرقه بین این که این آقای مجرم الان بالفعل اراده انجام جرم داره یا بعدن براش این اراده حاصل میشه. ولا فرقه در این که کس دیگری هم هست که اگر من مقدمات رو فراهم نکنم او فراهم میکنه یا نیست. در هر صورت عقل میگه قبیح. برای اینکه این قضیه رو در ذهنهای دوستان تنظیر کنیم مثالی زدیم. گفتیم فرض کنید که دزد آمده و خونه حضرت عالی رو جمع کرده و برده، همه رو برده. شما فردا میایید میبینید که یه کسی به نام آقای زید به این دزد نردبان فروخته. دزد وقتی میومده خونه شما رو بزنه، رفته از این زید یه نردبان خریده و زید میدونسته که این میخواد با خریدن این نردبان خونه شما رو چکار کنه؟ دزدی. شما بلافاصله میگید این آقای زید هم کارش قبیحه، اگه زورتون برسه او رو تنبیه میکنه. میگی آقای زید تو میدونستی میخواد بیاد با نردبونی که از تو میخره خونه منو بدزده؟ یه وقت نمیدونه هیچ موضوع خارج، فرض بر اینه که میدونه. اگه بگه بله میدونستم، بله میدونستم، خب در این صورت فرقی نمیکنه. زید بگه آقا من که نمیخواستم این دزدی کنه، من نردبون فروختم. حرفش مسمونی است. میگه تو میدونستی این داره اینو میخره که بیاد خونه منو بزنه؟ زید بگه آقا نگاه کن، من نمیخرید، میرم از اون بر خیابون میخرید. شما میگی تو نباید میفروختی. زید بگه آقا اون لحظه که از من خرید که قصد نداشت. تو میگی مگه تو نمیدونستی این وقتی میخره قصدش میاد؟ حتی اگر بعدها معلوم شد که این آقا نتونسته از خونه شما دزدی بکنه، یعنی جرم واقع نشد، باز هم این که این فرد رو توبیخ بخواید بکنید، زید رو توبیخ کنید آقا چرا روش نردمون فروختی جاده. امام به این حکم عقلی استناد میکنن و یک قاعده عقلیه ای رو مستند به این مطلب جاری میکنن. بعدم میگن که این قابل تخصیص هم نیست، حکم عقله و قابل تخصیص هم نیست. و اینجور نیست که بگیم بعضی جاها درسته بعضی جاها غلطه. اگه حکم شرعی بود ممکن بود ما تخصیصی بزنیم، ولی حکم عقلی رو نمیشه تخصیص. این تیکه عبارت امام رو که نمیشه تخصیص داد ببینی 142 ثم انه بعد ادراک العقل قبه ذالک را، ذالک نش یعنی آنی بر اسم را، تهیه اسباب منکر و معصیت را. بعد از اینکه گفتیم یه همچین امری قبیح هست، لا یمکن تخصیص حکمش، لا یمکن تجویز اعانه در یه موردی رو بگیم حالا اونجا اشکال نداره، کما لا یمکن تجویز معصیت رو. چطور اصل معصیت رو نمیشه تجویز کرد؟ بگیم مثلا گناه در اونجا میشه، تخصیصش هم ممکن. بعد امام میگن که نگاه بکنیم اگر حتی ما حکم شرعی رو هم بیاریم، حالا حکم عقلیه، اگر میتوانستیم حکم رو از ادله شرعی استفاده کنیم، اونجا میگفتیم تخصیص نمیزنیم. حکم شرعی رو چجوری استفاده کنیم؟ یعنی حکم شرعی رو از ادله شرعی. به روایات خمر یه موردی داشتیم که گفته بود لعن الله فی الخمر العشره قارسه ها، یعنی کسی که درختشو کاشته، حارسه ها کسی که درختشو نگهبانی کرد، ساقی ها کسی که حتی درخت رو آب داده اگه به درخت بخوره، آسره ها کسی که انگور رو فشرد تا برسه به شاربه ها وایعه ها، همش اونجا ممکن بود بگیم القا خصوصیت میکنیم، بگیم نگاه کنید این عشره موضوعیت نداره. یه جوری میخواستن به همه بگن آقا هر چی تو باب مقدماتشه. پس یه القا خصوصیت می کردیم من عیس و عشره به ما بقی، یه القا خصوصیت دوم هم داشتیم و اونی که بگیم از خمر به هر گناهی، اگر اونجا هم یه همچون چیزی استفاده کردیم اونم میگیم قابل تخصیص نیست. میبینیم کما یشکل تخصیص ایزن اگه دلیل بر اعانه بر اسم مثل حکایتی بود که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شده که لعن الخمر و الغارسا، بناهن بر القاء خصوصیت از توائف عش به هر معین لشرب و به هر معین به هر معصیت. اما خب اینو سابق یادتون باشه خونده بودیم که القاء خصوصیت اینجا سخته، چون خمر شاید موضوعیت ویژه داشته، لکن از ثانی یعنی القاء خصوصیت از خمر به غیر خمر مشکله، چون این مربوطه به خمره، به غیرش تعدی نمی کنه. لذا لا یجوز القاء خصوصیت از خمر، اینجا سخت. خب این تمام. پس حرف امام تمام به این که محصل فرمایش امام رو بررسی کنیم، محصل فرمایش امام اینه که میگن حکم عقل آبی از تخصیص عباده قابل تخصیص نیست و هر نوع کمک به حرام حرام عقلا. اینو حضرت امام البته در دلالت آیه آنه بر اسم مطرح میکنه. اینم برمیگرده به یه شاکله استدلالی ایشون. تو جای دیگه هم حضرت امام اساسا با چیزای کلا شرعی و اینا در فقه خیلی مخالفه. یکی از بحثای معروف کلا شرعی بحث رباس دیگه که خیلی هم معروفه و فتاوی هم بهش میدادن، عمل هم متاسفانه بهش میگردن، هنوزم میکنن. همین نقل و نسیه فروختن ها نمیدونم یه خودکار هم میزنن بغلش، این خودکار رو به 100,000 تومان میفروشه بعد به 50,000 تومان میخره. از اینجور کارهایی که رد و بدل میکنن و راه های مختلفی داره. به جالبه که روایات هم داره، روایات صحیحه آل العال. و امام میگن نه، این روایات رو برای آبروریزی اهل بیت ساختن، این روایات غلطه، از نظر دلالی نمیتونه درست باشه، که اونم مبنای اصولی خاص خودش رو میخواد که ما روایتی که صحیحه یکی هم نیست، حدود 7-8 روایته اگه درست بگم یادم باشه الان، نه این روایات رو همه رو امام یک جا رد میکنن و میگن به طور کلی کلا شرعی درست نمیکنه مثلا. در اینجا هم همینجوره، اعانه بر اسم حرامه، با بالا پایین کردنش و جاهایی رو تجویز کردنشون مخالفه، میگه نمیشه. این تمام فرمایش امام در حکم روایات ها به امام قد میگن
مخالفت با قرآن نه بخواد چیزی هزار تا هم باشه
آخه مخالفت، نگاه کنیم ما مخالفت با قرآن در روایت اگه به این لسان بگیرید که هر چیزی با اطلاق روایت مخالف، با اطلاق آیات مخالفه، مخالف کتاب حساب بکنید، همه مخصصات رو باید بذارید.
نه میگه این آبی از تخصیص مخالف قرآن به نمی گفت،
در اونجا دارید میگید دیگه. این رو در اگه این نوع مخالفت رو همه روایات داره.
نه اون آبی از تخصیص نیست، اون مخالف ربا آبی از تخصیص.
میگم پس به هر حال باید به این لسانش برید بگید که پس اونه آبی از تخصیص بودن هم از استظهارات دیگه.
اگه ربا آیات ربا نبود همچه قاعده امام از کجا میگفت؟
اونم عقلیه. ربام خودش اگر گفتید ظلمه و اشکال داره این بحث، حالا بحث ربا رو جای خودش. نکتتون به هر حال نکته خوبیه، حالا بهش توجه کن. خب بر حضرت امام اشکال شده، بر امام اشکال شده به این که آقا شما بین دو چیز خلط کردید، بین دفع منکر در صورت تمکن و اعانه بر اسم. اونی که قبیح عقلن اینی که ما بتونیم منکر و جلوشو بگیریم و نگیریم، اما اعانه بر اسم قبیح نیست. اگرم در مواردی اعانه بر اسم قبیحه، نه از باب اعانه است، از این بابه که شما می توانستید جلوشو بگیرید و نگرفتید. پس حضرت امام اونی که واقعا حرامه و عقلا قبیحه، منع از منکر در صورت تمکن نکردنه، یعنی منع نکردن از منکر در صورت تمکن، این اشکال داره. شاهدشم این که عرف بایعی رو مجرم میدونه که با ترک بیعش جرم واقع نشه، ولی اگه با ترک بیع او جرم واقع میشه، من بکنم یا نکنم جرم واقع میشه، این بایع رو مجرم نمیدونه. بعد اضافه میکنن میگن اون روایت ربیعه روایتی بود که خوندیم که گفته بود سه نفر رفتن یه نفر رو کشتن، یکیشون گرفت، یکی هم به پا واسده بود، نفر سوم هم کشت. امام فرمودن اونی که کشت حکمش قود، قصاص کن، اونی که گرفت حبس ابد، اونی که نگهبانی میداد ربیعه، اون تسمیل عین. خب این کدوم نگهبان این جرمو این جزاشه؟ اون نگهبانی که اگر این کارو نمی کرد جرم واقع نمی شد، و الا تو این شهر 200 نفر به خصوص ناظر لهماست دیگه، تعبیر روایت. اگر شما داری یک کسی رو علیاذ بالله میکشی، منم نگاه میکنم، اینجا نمیان منو بگیرن تسمیل عین کنن، من که نگاه میکنم که دخالتی در فعل شما ندارم، نگاه بکنم یا نگاه نکنم شما این کار رو انجام میدی. اون ناظر لهمایی رو چششو در میارن که اگر نبود جرم واقع نمی شد، اگر کمک نمی کرد جرم واقع نمی شد. لذا اگه کسی بدونه من می دونم آقا من نفروشم، شما میری یکی دیگه می خرید، این حرام نیست، مگه اینکه اعانه رو از راه دیگه ای ثابت کنی عقلا حرام نیست از باب عقل. بعدم یک استناد به روایتی میگیرن، روایتش جالبه، خواهیم خوند روایت رو عبوش. راوی از امام سوال میکنه، ابن فضال، موثقه ابن فضال، از امام رضا سوال میکنه، ظاهرا مال وقتی که امام رضا در مرو بوده، شاید یا مدینه بوده، حالا نمیدونم، چون میگه کتب تو نامه نوشتم، نامه مینویسه به حضرت، میگه آقا ما یه گندمکاری داریم، درو میرسه، وقت دروه، همزمانم شده مارمزون، یه عده دروکارن که اینها میان درو میکنن، ولی به من میگن آقا ما نهار میخواییم، ما اهل روزه نیستیم، نماز میخونن آقا روزه نمیگیرن. منم اگر پول بینا ندم خب زمین هم میمونه، کمباین که اون وقت نبوده که، درو کار دیگه ای هم نیست، همین الان هم فصلهای درو و اینا که میرسه تو، به خصوص مناطق شمال و اینا که هست، از کلی مناطق دیگه کارگرای فصلی میرن اونجا، اون وقتا هم همینجور بوده. بعد تعبیرش اینه، میگه منم اگر به اینا نگم بیایید بر من کار کنید، اون کسای دیگه هستن اینا رو میبرن، یعنی اینها بیکار نمیمونن، منم زمینم بی درو میمونه. حضرات میگن اشکال نداره، بده بهشون غذا بخورن. خب موضوع موضوع خودمونه دیگه، چرا؟ چون اسمی واقع میشه، چیه؟ خوردن روزه. این آقا اطعامشون میکنه، این داره کمک بهشون میکنه، غذا بهشون میده. تو چه موردیه؟ موردیه که شما کمک نکنی کس دیگه این کارو میکنه. خب بر امام پس این اشکال شده. بعد میگیم این روایات رو ممکنه ما نقدش کنیم، بگیم دلالت روایات بر ما نحنفی کامل نیست. اول عباراتشون رو بخونیم، بعد ببینیم که آیا روایات دلالتش کامله یا نه، بعد ببینیم اصل حرف درسته یا نه، چون اصل حرف با مشکل مواجه. از ظاهر انه اشتبه على هذا القائل الجليل که امام باشه، مسئله منع از منکر، الذي يريد فعله، منکری که طرف اراده میکنه انجامش بده، و مسئله اعانه غیر بر حرام، حیث ان منع غیر از منکر ما تمکن من واجبه، ما غیر رو از منکر باز داریم اگه میتونیم، نمیتونیم که هیچ، و ممکن استدلال بر وجوبش به حکم عقل، به چی؟ به استحقاق ذم فی ما اذا ترک المنع مع التمکن، اونجایی که میتونسته و ترک کرد، و لزوم منعی هو المراعا اینی که باید منع بکنی اگر می توانی، این هم در قوانین دارج عند العقلا هست، ولو اینکه امروزه این مورد نقضهایی داره تو بعضی از قوانین عقلایی. عقلایی که میگم این قوانین دنیا دیگه، قوانین دنیا و از یعنی عقلا نصب کردن دیگه. شما اگه ببینی یه نفری داره یه کسی رو میزنه بکشه، حق نداری بری جلو جلوش بگیری، باید زنگ بزنی پلیس. برای اینکه میگه میاد میزنه تو هم میکشه، اون وسطه بکش بکش را میفته. لذا میگن شما حق دخالت تو اینجور امور نداری، قانونیه، وارد بشی حتی ممکنه بگن تو مجرمی. حالا این جای خودش، اون بگیم مثلا یک مصلحت دیگری سنجیده شده، ولی اونم البته قابل جواب دادنه، چون منع رو قانون گذار اومده گفته منع عبارت هست از اینکه به پلیس خبر بدی. به پلیس شو باید خبر بدی حتما، بلا فاصله باید زنگ بزنی، فرضاً برای اینه که پلیس بلا فاصله میاد قبل از اینکه این بخواد این جرم رو انجام بده. خودت حالا بخوای وارد بشی به یه نوعی یا تمکن میگن نداری، ممکنه بگیم توسعه در مفهوم منع و تزریق در مفهوم تمکن به خاطر یک شرایط عقلایی. حالا باید مثال بزنن، کما اذا با از سلمن ما علوهی به ان سارقی استعملهو فی سرقت الاموال. علم رو از اول گفتیم، تمام بحث ما با فرض علمه. اگر میدونی که اینو در اموال در سرقت به کار میبره، شما بهش میفروشی، میفروشی فلا یؤخذ علی بیعه فیما اذا ثبت انه لم یکن یترتب علی ترک بیعه ترک سرقه. اینجور جاها عرفن نمیان شما رو مجرم بگیرن اگر با ترک بیع شما ترک سرقت پدید نیاد. یعنی به عبارت دیگه اگر بیاد بگه آقا تو چرا این نردبون رو فروختی در حالی که میدانستی این دزدی میکنه، شما بگه خب آقا من نمیفروختم، مغازه بغلی میفروخت میخرید، میگن اینجا مجرم نیست. به حیث لولم یبه هازا او خزم این غیره، از دیگری گرفته میشد. و فی مثل ذالک لا یو خز البایع به بیعه، بل قبول میشه عذرش از بیع مع ثبوته، البته اگه بتونه عذر رو ثابت کنه، یعنی بتونه اینو بیان کنه. و ما ذکر من الروایه، روایت ربیعه ناظر به همین جهت. دقت کنیم اینجا یه اشتباهی در فهم روایت مرحوم آقای تبریزی کرده، این حرف اجداد و تغییرات ارشاد و طالب مرحوم آقای تبریزیه، یه اشتباهی کرده که این روایت اینجور اومده. در روایت داشت که ناظر لهما، ناظر لهما رو گفته و تسمیل عین بکنه. مرحوم آقای تبریزی برداشت اولیش از این قضیه اینه که ناظر لهما اینه کسی که نگاه میکنه، بعدشون میگه هر کی نگاه میکنه که چشو در نمیاره. فرض کن وسط بازار یه کسی با چاقو یکی میزنه، 200 نفر هم دارن نگاه میکنن، پس هر 200 رو فردا برن چشاشون در برن. ما گفتیم آقا اصلا این معنا نیست، ناظر لهما یعنی کمک کننده به اینا، نظر لهو در اصطلاح عربی یعنی کمک کردن نه نگاه کردن. اما ایشون اونجوری فهمیده و الا لم یکن و چون تسمیل عینی ناظر، جفت چشاش بکشن بیرون، فانه لم یرتکب الحرام و لم یساعد علی، کمک نکرده. بله نمالم یمنع من عن القتل، این آقا نگاه کرده من از قتل نکرده. و الا و علل جمله حکم العقل و المراعا در بنای عقلا اینه، تمکن من منع الغیر اما یریده من الجور، اون جایی که شما میتونی جلوی دیگری رو بگیری که جور رو انجام نده و نمی کنی، و نلتزم به ذلك و نقول به عدم جواز، ما هم قبول داریم. لذا بیع خشب اینه، اونجایی که اگه شما نفروشی او نمیتونه بره بت بسازه، نمیتونه شراب بسازه، اینا درسته. و نقول به عدم جواز بیع خشب و عنب فی ما لولم یبه اما من المشتری المزبور لما یکون فی الخارج خمر یا حالت خمر. اما اگه جایی من نفروشم خب میره که دیگه میخره. اما ازا احرزه که انه لولم یبه او لشترا من غیره، در اینجور جایی هد خلفی مسئله اعانه بر اسم، و اعانه بر اسم اگر حرامه از راه ادله شرعی قبح عقلی نداره، ولا دلیل علا قبح هازل اعانه ولا علا حرمته، بله قبح عقلیش فقط در اعانه بر ظلمه. اینا جواب داره، آن حرف درستی نیست. اما حالا بریم می بعد می فرماین و یظهر عیزن جواز این مطلب، جوازش یعنی چی؟ یعنی اگه من نفروشم دیگری میفروخت. من بعض روایات مثل موثقه ابن فضال قال کتبت الی ابی الحسن رضا علیه السلام اسأله عن قوم، سوال کردم راجع به یه قومی، اندنا و سلوم نماز میخونن ولای سمون شهر رمضان، اما میگن آقا روزه طاقت نیست، روزه نمیتونه ورم ورو به ما احتج تو الیه، من بهشون احتیاج دارم. در کجا؟ یحسدون علی، اینا برای من درو میکنن، حساد میکنن. فاذا دعوتهم الى الحساد، وقتی میگم آقا بیایید بیایید بر من درو کنید، لم یجیبونی، اینا اجابت نمیکنن. حتی اطعمهم، اطعمهم تا وقتی من اطعامشون کنم، حتی اطعم اجابت نمی کنن. میگن اگه نهار میدی ما میاییم. بعد نکتش اینه و هم بعد میگه اینجور هم نیست که اگه منم دعوتشون نکنم کارگیرشون نیاد مجبورشن روزه بگیرن یا مجبورشن خودشون با خودشون قضاشونو بیارن، نه. و هم یجدون من یطعمهم هم فیذهبون الیهم و یدعونی، اگه من کمک بهشون قضا ندم منو ول میکنن و مییابند کسانی را که آنها را اطعام کنن. و نه و انا در مضیقه هستم من اطعامهم بی شهر رمضان، خب من چکار کنم؟ از طرف ماه رمضان برم غذا بگیرم برای اینا بیارن، از طرف این حرام اعانه بر اسمه. فکتب به خطهی، حضرت به خط خودش عرفهو، میگه خطم من میشتاختم، من ابن فضال آدم عوامی نیستم، خط حضرت رو قبلا مکاتبه داشتم. حضرت فرمود اطعمهم، بهشون غذا بده. خب ممکنه اینجا بگیم آقا این روایت مربوط به صورتی است که اضطراره، ضرورات طبیع المحظورات، اضطرار بوده، چون اضطرار بوده هر حرامی توش جایز. جوابی که ایشون میده میگه که نه، این بعید به اضطرار برگرده، چون تعبیر روایت احتیاجه، میگه من احتیاج دارم، احتیاج به معنی اضطرار نیست. و حملها علی صورت الاضطرار الی الاطعام لا تساعده القرینه. چرا؟ چون اونی که در قرینه در روایت ذکر شده احتیاج المعتی، این خود ابن فضال، الی عمله، حاجتم غیر اضطراریست. اون اضطراری که میگیم ضرورات و بیه المحظورات، اون بعد به حدی برسه که دیگه طرف به یک ضرورت شدیده برسه. پس این حمل و این توجیه در روایت درست میشه. توجیه دومی ممکنه در روایت بشه و اون این که اینو حملش بکنیم بر این که بگیم آقا این بند خداها اینا واقعا تکلیف نداشتن یا مسافر بودن. مثلا فرض کنید از یه شهر دیگه اومده بودن اینجا که این یه ماهه دو ماهه تابستون رو درو کنن، پولی جمع بکنن برن، لذا اصلا مسافر بودن. یا بگیم اونها نمیتونستن، یعنی کسی که میخواد کار بکنه نمیتونست روزه بگیره، حالا یا مریض بودن یا اساسا توان نداشتن. میگن اینم خیلی بعیده. چرا؟ چون اولا روایت مطلقه، حضرتم ترک استفسار کرده، یعنی حضرت نپرسیده خب ببینم این کسایی که شما داری میگی اینا معذورن، مسافرن. مطلق حضرت گفته بده غذا رو بده بخورن بده. حالا شاید آقای فضل بلد نبوده، منباب مثلا سوالش این بوده که بگه خود این که حرمت رمضان رو نگه ندارن، چون این که روز ماه رمضان سفره بندازن خودشه بالاخره حرمت ماه رمضان میشه. کما ان حملش بر صورت این که اینها معذور باشن در افطار، این یدفعوها اطلاق جواب. حضرت مطلق گفته و عدم استفسال فی انزالک، در فیزالک، یعنی فیزالک در سوال، در جواب، در جواب حضرت استفسال نکرده، نپرسیده. خب خوب توجه کنید، پس امام میفرمودن آقا مطلق کمک کردن به جرم حرامه عقلا. آقای تبریزی اشکال کرد به امام، گفت نه، اگر کمک شما در صورتی است که اگه کمک نکنی جرم واقع نمیشه، اینجا قبوله، و الا جایی که کمک نکنی یا بکنی جرم واقع میشه، به تو کاری نداره. شما کمک بکنی جرم واقع میشه، نکنی هم میره یکی دیگه میگیره جرم واقع میشه. این قبیح نیست. در حقیقت نکته ای که آقای تبریزی میگه تخصیصه به فرمایش امام، اخصه نه تخصیصه، اخصه تخصیص نمیزن، اصلا میگه عدلک اون اینجا نیست، اینکه هست و تخصیص میخوره، دایرش اخصه. این محصله دلیل امام. اشکالی که ایشون گرفته فردا ببینیم حق با کدوم.